اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در این بحث که آیا رضای باطنی مالک برای صحت عقد کافی هست، هرچند رضا به مرحله ابراز و اظهار نرسه، آیا رضای باطنی کافی هست، یقوم و مقام ملکیت عاقد همونطور که عز و وکالت یقومان مقام ملکیت. در مقام اول بحث بیان شد که به مقتضای ادله عامه رضای باطنی برای صحت عقد کافی نیست و اون وجوهی که اقتضا می کرد صحت عقد وکیل و معزون از مالک را و اقتضا می کرد که وکالت و اذن یقومان مقام ملکیت عاقد، اون وجوه در مورد رضای باطنی جاری نمیشه، یا جاری نمیشه اونی که تام بود از این وجوه جاری نمیشه و اونی که جاری میشود بچه تامی در اون مورد وکالت و اذن نبود. نوبت میرسه به مقام دوم از بحث، به اینکه آیا دلیل خاصی در مسئله وجود دارد که اقتضا بکند صحت عقد را به مجرد رضای باطنی یا چنین دلیلی وجود نداره. در کلام مرحوم شیخ علاوه بر استدلال به آیه اوفو بالعقود و تجارتاً انتراض که جزء وجوه عامه هست که در مقام اول از اونها بحث شده، مرحوم شیخ به چند روایت استدلال کرده اند به عنوان دلیل خاص برای کفایت رضای باطنی در صحت عقد. ولی این استدلال مرحوم شیخ مورد اشکال و مناقشه در کلمات اعلام واقع شده. روایت اولی که مرحوم شیخ با اون استدلال فرمودن، حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، که این حدیث همون موثقه سماعه هست که در وسائل در دو جا نقل شده، یکی در باب سه از ابواب مکان مصلی حدیث یک که مختصر یعنی این فقره مورد استشهاد در اونجا ذکر شده و به صورت مفصلتر با فقرات متعدد در باب یکی از ابواب قصاص فی النفس حدیث سه اونجا نقل شده که در خطبه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در منا در حجت الوداع این عبارت اومده. اون فقره مولد استشهاد این عبارت هست که الا من کانت اندهو امانتون فلیعدها الى من اتمنهو علیها فانهو لا یحل دم امرئ مسلم ولا مالهی الا بطیبت نفسه. این روایت من حیث و سند اشکال نداره، مرحوم کلینی در کافی دو جا این روایت را نقل کرده با دو تا سند. در یک جا نقل کرده است از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن ابی اسامه زید شهاب عن ابی عبدالله علیه السلام. به حسب این سند روایت صحیحه زید شهاب می شود. در جای دیگه کافی این روایت را نقل کرده است از عده عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن اخیه الحسن عن زرعت ابن محمد عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام. مرحوم صدوق هم این روایت را نقل کرده است در فقی به اسنادش از زرعه عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام. من حیث و سند این روایت مشکل نداره، میشه موثقه سماعه و صحیحه زید شهاب. اما من حیث و دلاله تقریب استدلال به این روایت برای مدعا که کفایت رضای باطنی در صحت معامله باشه اینه که گفته شده به این که از این حدیث که حضرت فرمود لا یحل مال امرئ مسلم، لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله، لا یحل ماله، لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله، حلال نیست مال مرد مسلمان الا به طیبت نفسه. از این حدیث استفاده میشه که تصرف در مال مسلمان، تملک مال مسلمان، اخذ مال مسلمان اگر به طیب نفس او باشد، به رضای باطنی او باشد، اشکالی ندارد. اونی که حرام هست و حلال نیست جاییست که بدون طیب نفس مال دیگری گرفته بشود، مال مسلمان گرفته بشه. ولی اگه به طیب نفس باشد اشکالی نداره، مانعی نداره. نسبت به استدلال به این حدیث برای کفایت رضای باطنی به طیب نفس باطنی اشکال شده به وجوهی. سه وجه از اشکال نسبت به این استدلال وجود داره و در کلمات مطرح شده. وجه اول که در مستمسک در کتاب النکاح ذیل مسئله 14 از کتاب النکاح که مرحوم سید فرمودن الرضا الباطنی التقدیری لا یکفی فی الخروج عن الفضولی، به مناسبت اون مسئله در ذیل اون مسئله مرحوم آقای حکیم فرمودن که برای کفایت رضای باطنی بعضیا به آیه تجارتن تراز استدلال کردن، گفتن ترازی مطلقه، آیه فرموده که مجرد ترازی کافی هست برای صحت تصرفات، برای اکل مال همدیگر کافیه. ایشون در استدلال به آیه تجارت هم تراز به اعتبار ابلاغ کلمه ترازی یه اشکالی فرمودن، بعد فرمودن این اشکال در مورد حدیث لا یحل مال امرئ مسلم هم جاری است. اون اشکال اینه که فرمودن، اشکالی که در استدلال به ترازی فرمودن، اونجا فرمودن که این ترازی در اینجا در مقابل اکراه است. این آیه میخواهد بفرماید که معامله اکراهی صحیح نیست، بیش از این نمیخواد بگه. ولا مجاله، عبارت مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد 14 صفحه 501 فرمودن لا مجال للاستدلال على ذلك به اطلاق ترازی. اینکه آیه فرموده که تجارت هم تراز باشه کافی هست، نمیشه به اطلاق او برای کفایت رضای باطنی استدلال کرد.
فإن الظاهر من الترازی ما یقابل الاکراه. این که آیه فرمود تجارتن ترازی ممضا هست نافذ است، یعنی تجارتی که بدون اکراه باشد. فإن الظاهر من الترازی ما یقابل الاکراه و الا فإن عقد المکره حاصل عن ترازی. اصلا مواردی که افراد متصدی اجرای عقد می شوند حتی در فرض اکراه ترازی وجود داره. ترازی یعنی توافق بر انجام معامله. خب در موارد اکراه هم توافق وجود داره. روی این حساب این در هر عقدی، در هر تجارتی توافق و ترازی وجود داره. این کلمه عن ترازی دیگه به معنای توافق نمیتونه باشه، چون اگه به معنای توافق به معنای تیب نفع باشه این در حقیقت تکرار لازم می آید. فإن عقد المکره حاصل عن ترازن، حاصل عن ترازن و کذلک کل عقد صادر من المختار لا یکون الا عن ترازن فلا بد ان یهمل الغید على نفی عقد المکره. این قید عن ترازن در حقیقت معناش اینه که غیر اکراهی باشه، این باید هم بشه بر نفی عقد مکره. و الا کان مؤکدن و خلاف ظاهر. و الا اگه ترازی رو به همون معنای خودش بگذاریم که به همون معنای توافق و اینکه دو طرف رضایت بر این امر داشته باشن، به همون معنای خودش که رضایت طرفینی باشه بخواهی هم بکنی، این انترازن میشه قید تأکیدی و این خلاف ظاهره. ظاهر قید اینه که حیثیت تأسیس داشته باشه. بعد از این که در استدلال به آیه تجارت انتراز اشکال کردن، فرمودن و من ذالک یظهر الاشکال فی الاستدلال علی ذالک، ظاهر می شود اشکال در استدلال بر این مطلب، یعنی بر کفایت رضای باطنی فی صحت العقد، استدلال به قوله علیه السلام لا یحل دم و امر المسلم ولا ماله الا به طیبت نفسه. همون اشکال در اینجا هم می آید، یعنی مراد از طیب نفس اینه که ان اکراه نباشه، برای نفی الاکراه این قید آمده است، یعنی تصرف در مال دیگری با ان اکراه در موارد اکراه جایز نیست. این اشکال اول که مفاد این حدیث نفی عقد اکراهی هست، نفی تصرف صادر ان اکراهن هست، نه اینکه دلالت بر کفایت طیب نفس در صحت معامله داشته باشد. این وجه اول اشکال. وجه دوم اشکال اینه که مراد از هل در این حدیث لا یحل مال من مسلم ولا دم لا یحل دم امرء مسلم ولا ماله الا به طیب نفسه، مراد از هل در این حدیث هلیت تکلیفی هست. وقتی مراد هلیت تکلیفی بود، طبعا اختصاص داره به تصرفات تکوینی در مال غیر. اونچی که مورد حکم تکلیف هست تصرفات تکوینی در مال غیره، دیگه شامل مورد بحث که تملک مال غیر هست نمیشه. این اشکال دوم که در مستمسک در همون بحث به این اشکال دوم هم اشاره فرمودن مضافن الى ان السیاق یختزی اختصاصه، یعنی اختصاص هل در این آیه شریفه، اختصاص این حدیث به تکلیف، فلا یشمل ما نحنوفی، دیگه شامل ما نحنوفی یعنی حکم وضعی که صحت و فساد معامله در مورد طیب نفس بدون اذ باشه دلالت بر این جهت ندارد، شامل مورد بحث نمیشه. پس اشکال دوم اینه که مراد از حل در اینجا حلیت تکلیفی هست، نه حلیت وضعی و نه اعم از حلیت تکلیفی به حلیت وضعی. وقتی مراد حلیت تکلیفی بود طبعا شامل مورد بحث نمیشه. اما اینکه چرا مراد حلیت تکلیفی هست، مرحوم آقای حکیم از قرینیت سیاق استفاده میکنه، به اعتبار اینکه اونچه که در فقرات قبلی بیان شد ناظر به احکام تکلیفی بود، اینجا هم در این فقره هم این عبارت باید ناظر به حکم تکلیفی باشد. این اشکال دوم، وجه دوم اشکال. وجه سوم اشکال که در کلمات مرحومای خویی اومده است در مصباح الفقاهه، عبارت از این هست که حتی اگر مراد از حل در این حدیث شریف اعم از حلیت تکلیفی و حلیت وضعی باشد، ولی غایت و ما یدل علیه الحدیث این هست که رضای باطنی مالک در حلیت مال او برای غیر معتبر شرطیت دارد. بدون رضای باطنی مالک تصرف در مال برای دیگری جایز نیست، بدون اون حلیت ندارد. بدون رضای مالک مال او برای غیرش حلیت نداره. اونی که حدیث دلالت میکنه همین مقداره که رضای باطنی شرط هست، شرطیت داره. اما اینکه تمام الموضوع برای حلیت مال رضای مالک باشه، طیب نفس مالک باشه، غیر از رضا چیزی دیگری در حلیت مال شرطیت نداشته باشه، معتبر نباشه، این را حدیث لایحل دلالت نمی کنه. اون چرا که دلالت می کنه اینه که این شرطه، اما شرط بودن این منافات نداره با اینکه امر آخری هم شرط باشه. رضای باطنی شرطه در تصرفات تکوینی، رضای باطنی شرطه در تصرفات اعتباری هم رضای باطنی شرطه، ولی علاوه بر شرطیت رضای باطنی ممکن هست اظهار این رضا به مبرز خارجی من الاذن او الاجازه هم شرطیت داشته باشه. این عبارت بیش از شرطیت رضا را دلالت نداره. کفایت رضا به اینکه تمام الموضوع برای صحت تصرفات رضا هست، این رو از حدیث نمی شود استفاده کرد. حدیث دلالت بر این مطلب نداره. با اینکه در این حدیث عبارت اینه که لا یحل الا بطیب نفسه، چطور از این حدیثی که مشتمل بر استثناء هست ما نتونیم این مطلب رو استفاده کنیم؟ و حال اینکه ظاهر جملات استثنائیه اینه که منحل می شود به دو تا قضیه، یه قضیه مستثنا، یه قضیه مستثنا من، و دلالت میکنه بر حصر و اختصاص. همونطور که در بقیه موارد که جمله استثنایی به کار رفته، اونجا به اطلاق هم جمله مستثنا هم جمله مستثنا من تمسک میشه، اینجا هم علال قاعده باید تمسک بشه. چطور شد اینجا فقط شرطیت را دلالت داره، بیش از شرطیت دلالتی بر این امر نداره؟ مرحوم خویی فرمودن و سر و فی ذلک اینه که امثال این ترکیبات، اینکه لا یحل مال مسلم، مثل ترکیب این ترکیب، مثل ترکیب لا صلاة الا بطهور هست. امثال این ترکیبات که لا صلاة الا بطهور باشه، مثل لا صلاة الا بطهور، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، لا عمل الا بنیه، این ترکیبات دلالت بر حس نداره. چون دلالت بر حس نداره لذا از او کفایت استفاده نمیشه. این عبارت لا صلات الا به طهور دلالت ندارد بر این که به مجرد تحقق طهور صلات محقق میشه ولو هیچ چیز دیگه، هیچ عمل دیگه مکلف انجام نده. نه، چنین مطلبی از این حدیث استفاده نمیشه. یا لا صلات الا به فاتحه الکتاب دلالت بر این ندارد که تحقق فاتحه الکتاب کافی هست برای تحقق صلات. و همینطور در لا عمل الا به نیه این ترکیبات دلالت ندارن بر این که تحقق پیدا میکنه عمل بدون عمل با این طهور به تنهایی، با فاتحه الکتاب به تنهایی، با نیت به تنهایی. بلکه اونجا از این ترکیبا استفاده میشه در همین حد هست که برای صحت صلات فاتحه الکتاب جزئیت داره، یا طهور شرطیت داره، یا برای صحت عمل اقتران عمل به نیت شرطیت داره. بیش از این از این عبارت استفاده نمیشه. اما اینکه چرا این ترکیبات دلالت بر حصر و اختصاص نداره، چرا برخلاف موارد دیگه استثناء که دلالت بر حصر و اختصاص وجود داشت، چرا اینجور، چرا این ترکیبها دلالت بر حصر و اختصاص نداره؟ سر این مطلب همونطور که در استدلال به آیه شریفه تجارت امترا در بحث ادله عام صحت عقود بیان شده، سرش در این هست که در مواردی که مستثنامن مرکب ذو اجزا و شرائط باشد، در مواردی که مستثنامن مرکب ذو اجزا و شرائط باشد، غرض از استثناء در این موارد حصر مستثنامن در مستثنا نیست. رو این حساب در این موارد استثناء دلالت بر مفهوم و اختصاص نداره. ادات استثناء در مفهوم و اختصاص استعمال نمی شود، بلکه استثناء فقط برای بیان شرطیت و جزئیت مستثناء برای مستثناء من استعمال می شود. این عبارت لا یحل مال مسلم الا بطیب نفسه مثل عبارت لا صلات الا بطهوره. اینجور جملات مشتمل بر استثناء فقط دلالت بر شرطیت مستثنا للمستثنا من میکنه. بیش از شرطیت یا جزئیت چیزی دیگه از این عبارت استفاده نمیشه. اینم وجه سوم اشکال. آیا این اشکال ها تمام هستند؟ استدلال به حدیث لا یحل با این اشکال ها از بین میره یا اینکه تمام نیستن؟ اشکال اخیر یعنی وجه سوم از اشکال وجه تامی هست، لا مناقشت فیه، حتی اگر هل اعم از هلیت تکلیفی به وضعی هم باشه، ولی از این حدیث نمیتوان استفاده کرد کفایت رضایت باطنی برای صحت تصرفات وضعی و صحت عقود. اما اشکال اول و اشکال دوم، وجه اول و وجه دوم، نسبت به بچه اول که مقصود از طیب نفس در این حدیث عدم الاکراه است، نه معنای ظاهر از لفظ، نسبت به این وجه ممکنه جواب داده بشه. یجاب از این اشکال به این که حمل عنوان طیب نفس در این حدیث شریف بر اختیار در مقابل عدم الاکراه خلاف ظاهره، دلیل بر این مخالفت ظاهر وجود نداره. در آیه شریفه تجارت هم تراز، اونجا هم مقصود از ترازی همون ترازی معاملی و توافق هست، ترازی معاملی و توافق هست. اونجا هم به معنای عدم الاکراه نیست. در باب معاملات اونی که از آیه شریفه استفاده میشه اینه که ترازی معاملی و توافق کافیه برای صحت معامله هست. این ترازی معاملی در موارد اکراه هم وجود داره. اونچه در مورد عقد اکراهی وجود نداره تیب نفس و رضای قلبی هست که از اون به ابتهاج نفس تعبیر میشه. دلیل بر بطلان معامله اکراهی هم آیه شریفه نیست. آیه شریفه فرموده تجارتن تراز، معاملات شما که بر اساس توافق شما انجام بشه، ترازی انشائی محقق بشه، این محکوم به صحته. غیر از این عقل مال به باطله. اگر از روی تجارت با توافق همدیگر باشه مشکلی نداره. آیه شریفه، ترازی در آیه شریفه همون توافق هست، نه اینکه ترازی در آیه شریفه به معنای عدم الاکراه باشه. دلیل بر بطلان معامله اکراهی حدیث رفع اکراه هست، رفع مستکره علی، حدیث رفع تسعه، حدیث معروف رفع تسعه که امور نهگانه به بیان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع شده از امت. نه اینکه ترازی در آیه شریفه، آیه تجارت هم تراز، به معنای اختیار و عدم اکراه باشد که مرحوم آیه حکیم فرموده. پس وجه اول که کلمه تیب نفس و رضایت در اینجا به معنای در حدیث شریف به معنای عدم الاکراه هست، این وجه تمام نیست، چون حمل بر عدم الاکراه خلاف ظاهر هست و مصحح و مبرری در این مخالفت ظاهر وجود نداره. اشکال دوم که مراد از حل در این حدیث حلیت تکلیفی هست، نه حلیت وضعی که مورد احتیاج برای مسئله مورد بحث هست. در اشکال دوم گفته شده که مراد از حلیت، حلیت تکلیفی است نه حلیت وضعی. مرحوم آقای حکیم برای اینکه خصوص حلیت تکلیفی اراده شده به قرینه سیاق استشهاد فرمودند. ممکن از این اشکال جواب داده بشه به این که نه، عنوان حل اعم هست از حلیت تکلیفی و وضعی، به صرف این که در فقرات قبلی خصوص حکم تکلیفی اراده شده، این موجب نمیشه که مراد از حل در این فقره هم فقط حکم تکلیفی باشه. نه، اگر اعم از حکم تکلیفی وضعی باشد، مناسبت با فقرات دیگر هم حاصل میشه. اینطور نیست که اختصاص، اینطور نیست که مناسبت با فقرات دیگر فقط به اراده خصوص تکلیفی تأمین بشه. نه، حتی اگر اعم هم باشه باز این مناسبت حفظ میشه. اگر حل به حسب معنای لغوی اعم از حلیت تکلیفی و وضعی باشه، مجرد اراده حکم تکلیفی از فقرات سابق سبب اختصاص حل در این فقره به حکم تکلیفی نمیشه، مگر اینکه گفته بشه که در اینجا در این فقره لا یحل نسبت به دم و مال در این قسمت در این لا یحل نسبت به مال خصوص حکم تکلیفی باید اراده بشه و معنای عام ممکن نیست. معنای عام ممکن نیست. عام از حکم تکلیفی و حکم وضعی ممکن نیست. عام دائر هست بین خصوص حکم تکلیفی، حلیت تکلیفی به خصوص حلیت وضعی، با توجه به این که فقرات دیگر در اونها حکم تکلیفی بیان شده، خب این در دوران باید لفظ هم بشود بر حلیت تکلیفی. مگر اینکه اینطور توجیه بشه لزوم اراده حکم تکلیفی، همانطور که مرحوم ایروانی در آیه شریفه احل الله البی فرمودن که اراده معنای عام از کلمه حل ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون قدر مشترک بین اینها وجود نداره تا ما بگوییم حل عام از حلیت وضعی و تکلیفی هست. و بر اساس این بیان مرحوم ایروانی در این حدیث لا یحل هم گفته میشه که اراده معنای عام و جامع ممکن نیست چون قدر مشترک وجود نداره. عام دائر است بین این که خصوص حکم تکلیفی اراده بشه، حلیت تکلیفی یا حلیت وضعی، مناسبت با فقرات قبلی اقتضا میکنه که خصوص حکم تکلیفی اراده بشه. مگه اینکه این گونه توجیه بشه لزوم حمل بر حکم تکلیفی، بر حلیت تکلیفی. ولی این توجیه محل ایراد و اشکال در کلام مرحوم امام در کتاب البی واقع شده. ایشون فرمودن که این که ما بگوییم هل معنای جامعی ندارد، قدر مشترکی ندارد و باید لزوماً به احد المعنی این با استعمال بشود، یا حلیت تکلیفی یا حلیت وضعی، این مطلب تمام نیست. این مطلب صحیحی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فرمودن حلیت، جواز، من و عدم الحل، اینها که در موارد تکلیف و وضع استعمال می شوند به معنای واحد هم. حلیت به حسب لغت همون رفع المنعه. رفع المنع نسبت به اعتبار متعلق فرق در معنای او از جهت تکلیفی و وضعی پیدا می شه. اگر رفع المنع نسبت به فعلی باشد که متعلق حکم تکلیفی هست، مثل شرب خمری که مورد حرمت هست، اگه در یه جایی گفته شده به این که رفع در جایی گفته شده که حلال هست این شرب خمر به خاطر استرار مثلا یا غیر او، این حلیت به معنای حلیت تکلیفی و جواز تکلیفی هست. رفع المنع نسبت به موضوع حکم وضعی و فساد به معنای حلیت در موضوع حکم وضعی به معنای صحت می شود، به معنای جواز وضعی و صحت می شه. روی این حساب این مرحوم امام فرمودن در حدیث لا یحل، ما ملتزم می شیم به این که لا یحل در معنای جامع استعمال شده مقابل من، و این عنوان که قدر مشترک هست هم شامل تکلیف میشه هم شامل وضع میشه. اراده حیثیت تکلیفی در مقابل حیثیت وضعی به اختلاف متعلقا هست. لا یحل مال نسبت به تصرفات تکوینی به معنای جواز، نسبت به تملک و اخذ و معامله به معنای صحت وضعی هست. روی این حساب از این جهت نمی شود به استدلال به حدیث حل اشکال کرد. این بیان مرحوم امام در این که حدیث هل قابلیت تمسک برای اثبات صحت معامله را دارد. ولی مناقشه‌ای که در این بیان وجود دارد و این مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی در مصباح الفقهاء در بحث معاتات اومده، عبارت از اینه که ایشون فرمودن ما هم قبول داریم که هل در لغت به معنای اعم هست. هل در لغت به معنای اطلاق و ارسال هست در مقابل تحریم که به معنای من و هجر هست. معنای لغوی هل معنای اعمی هست. هل با این معنای اعم که عبارت از اطلاق و ارسال باشه هم با هلیت وضعی تناسب داره هم با هلیت تکلیفی تناسب داره و به خاطر تناسبش با هر دو معنا هم میتوان گفت که هم استعمال لفظ هل در خصوص هلیت وضعی صحیحه هم استعمالش در خصوص هلیت تکلیفی صحیحه، همینطور هم یسه و استعمال هل در هلیت وضعی و تکلیفی معن به حسب معنای لغوی و عرفی زیری در معنای هل وجود نداره. ولی اینکه هل در چه معنای استعمال بشود، آیا مراد هلیت تکلیفی هست یا وضعی یا هر دو معن، این به اختلاف موارد مختلف میشه. اگر لفظ هل به امور اعتباری مثل بی، اجاره و امثال اون اسناد داده بشه، در این موارد ما قبول میکنیم که ظاهر اسناد هل به این امر اعتباری اینه که مراد از اون اعم از هلیت وضعی و تکلیفی باشه، یعنی هم هلیت وضعی اراده شده هم هلیت تکلیفی. احل الله البه یعنی هم وضعن هم تکلیفن. ولی اگر اسناد داده بشود هل به اعیان خارجیه، در این اسناد مراد از هل خصوص هل تکلیفیه، دیگه هلیت وضعی در این موارد قابل اراده نیست، خصوص هلیت تکلیفی هست، یعنی ترخیص در فعل، جواز تکلیفی، مثل اون چه که در آیه شریفه اومده و یحل لهم الطیبات، این که طیبات رو برای شما حلال میکنه، حلال کردن طیبات که امور خارجی هستن و اعیان خارجی هستن حلال میشود، یعنی جایز هست و مورد ترخیص در فعل هستن. در مورد لفظ تحریم همینه. خب پس عنوان هل ولو به حسب معنای لغوی و عرفی به معنای ارسال و اطلاق هست و میتواند دلالت بر هلیت تکلیفی و وضعی هر دو بکنه، همونطور که میتواند دلالت بر خصوص تکلیفی بکنه، ولی اینکه در عبارات مراد از هل چه چیزی هست، ما باید نگاه به متعلق بکنیم. اگه متعلق هل امر خارجی باشه، از اعیان خارجیه باشد، حتما هل اونجا به معنای هل تکلیفیه، دیگه هل وضعی معنا نداره، چون امر خارجی که موضوع حکم وضعی نیست. بر این اساس ما بیاییم به روایت لا یحل مال مسلم نگاه بکنیم. در این روایت هل به چه چیزی نسبت داده شده؟ به مال نسبت داده شده. مال چیه؟ مال از اعیان یا از اعیان خارجیه هست، عین خارجی هست، یا منافع هست. علا کل تقدیرین لا معنا لهلیت مال الا به اعتبار اونی که مناسبه، به اعتبار اون فعل مناسبه با مال که عبارت از تصرف باشه. بنابراین مراد از حلیت مال یعنی حلیت تصرف در مال، حلیت تصرف در مال. همونطور که اگه گفته بشه این معکولات برای شما حلال هست، یعنی استعمال اونها، یعنی تصرف در اونها. خب وقتی این طور شد در حدیث شریف که فرموده لا یحل مال المسلم، یعنی تصرف در او، تصرف در خود او مورد، اگر بدون رضا باشد مورد ترخیص نیست، ولی با رضایت مورد ترخیصه. بر این اساس حدیث حل ارتباطی به امضاء معامله، به تصحیح معامله به مجرد طیب نفس و رضای باطنی پیدا نمی کند، چون لا یحل، چون حلیت در اینجا به معنای حلیت تکلیفی هست. با این بیان، با این مناقشه که در کلام مروبای خوبی اومده، وجه ثانی از اشکال تثبیت میشه. وجه ثانی اشکال این بود که مراد از حل حلیت تکلیفی هست. منتها دلیل بر این که مراد حلیت تکلیفی هست، دلیلش بیان مرحومای حکیم نیست که فرمودن مقتضای سیاق اراده حکم تکلیفی، نه. دلیلش اینه که حل مسند الالمال لا یکون الا حلیت تکلیفی، چون مال شیء خارجی هست، خود مال که موضوع حلیت معنا نداره باشه، باید فعل مناسب با او، فعل مناسب با او هم تصرفاته. پس اشکال دوم هم، وجه دوم از اشکال به استدلال هم وجه صحیح و تامی هست، ولی با این بیان، نه به خاطر این که حلیت قدر جامع نداره که در کلام مرحوم ایروانی اومده، و نه به خاطر این که حلیت فقرات قبلی چون مربوط به احکام تکلیفی بودن، پس این لا یحل مال هم باید به معنای حکم تکلیفی باشه، بلکه به خاطر اینه که عنوان حل تعیینش از جهت این که اورید منه حلیت تکلیفی یا حلیت وضعی، تابع اینه که نگاه به متعلقش بشه. در مواردی که متعلق شیء خارجی باشد، شیء خارجی باشد، حل مسند به چنین متعلقی حتما به معنای حلیت تکلیفی خواهد بود، نه اینکه شامل حلیت وضعی بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.